أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
استدلالی که محقق شریف مرشد شریف در بساطت مشتق آورده بود ملاحظه فرمودید. بر اون استدلال، حاصل استدلال این بود که اگر بخواهد ذات در مشتق مأخوذ باشه، یا مفهوم شی در مشتق مأخوذه یا مصداق شی. اگر مفهوم شی بخواد مأخوذ باشه، لازمش اینه که عرضی عام در فصل داخل بشه. لازمش پس این میشه که فصل فصل نباشه، فصل که ذاتی بود ذاتی نباشه. و اگر مصداق شی در مفهوم مشتق مأخوذ بشه، اون وقت لازمش این میشه که غذایایی که ممکنه خواسته هستن بشن ضروریه، چون برمیگردن به ثبوت و شیعه لنفس. حالا عرض میشه که و رد علی المحقق الشریف به وجوه ثلاثه. سه تا اشکال اساسی به میرسید شریف شده. اشکال اول، اشکالی است که الاول ما فی الفصول، این فصولی که مؤسسه آل البیت چاپ کرد صفحه 61، در اونجا فصول میدونید کتابی که ناظر به قوانینه و آخوند هم کتابی نوشت ناظر به فصول. در فصول این این عبارتش اینه: من انم گفته که کون و ناطق مثلا فصلا، میگه این که میگن ناطق فصله، این مبنیون علا عرف المنطقی، خب منطقی میگه ناطق فصل. وقتی میگه فصله، معناش اینه که من معنای لغوی ناطق را در نظر میگیرم، که بلکه خودش به هر معنایی که میخواد تفسیر میکنه. عرف المنطقیین حیث تبروه و مجردن عن الذات. منطقی میگن ناطق که ما میگیم فصله به معنای ذاتون ثبت له النطق نیست، شیء له النطق نیست، به معنای خود همون نطقه. اونها میان مجرد از ذات در نظر میگیرن. و ذالک لایجب ان یکون وضعه لغتا کذلک، این موجب نمیشه که بگیم در لغت هم ناطق همینه. حالا یه کسی یه لفظی رو به یه معنایی که دلخواهش بود به کار برد، که این معناش این نیست که موضوع له لفظ اینه. که منطقیین به خاطر این که باید با قواعد عقلی حرف بزنن، نه مطابق اون چه که وضع اقتضا میکنه. خب از نظر عقلی هم نمیشه ناطق به معنای شیء له النطق باشه، هم به همون دلیلی که شما یه محقق شریف گفتید. خب پس ناطق به معنای شیء له النطق نیست. خب حالا که ناطق به معنای شیء له النطق نیست، معناش اینه که وضع لفظ، مگه وضع لفظ بس منطقیه؟ که بگیم حالا که منطقی میگه ناطق به معنای شیء له النطق نیست، پس اصلا هر مشتقی معناش بسیطه، در هیچ مشتقی ذات مأخوذ نیست. خب حد اکثرش این میشه که منطقیین هرگاه مشتق را به عنوان فصل معرفی میکنن، اون مشتق درش ذات مأخوذ نیست. این اشکال صاحب فصوله. البته آخوند از این جواب داده، گفته که منطقی وقتی میاد میگه ناطق فصله، در حقیقت داره با زبان مردم و همه صحبت میکنه، نمیاد بگه من ناطق رو وضع کردم برای معنای جدید. میگه ناطق فصله، هیچ توضیح هم نمیده. خب یعنی چه؟ یعنی هر جور میفهمی فصله. وقتی منطقی داره حرف میزنه با شما و با هر کس دیگه و میگه جنس انسان حیوانه و فصل انسان ناطقه، یه وقت بله خودش میاد کنارش توضیحات میده، میگه آقا من که میگم ناطق، شما از این ناطق چنین بفهمه. اما این کاری که نکرده، گفته فصل انسان ناطقه، لذا این جواب اول قابل خدشه است. اما جواب دوم خود آخوند داده، اثانی ما فل کفایه، کفایت الاصول، حالا این صفحه 71، این چاپ جامعه مدرسین صفحه 71، اونجا چی گفتن؟ برای اینکه این حرف صاحب کفایه روشن بشه، ما یه تمهید اول میاریم و اونه که فصل دو قسمه، فصل حقیقی و فصل مشهوری. فصل حقیقی همونیست که بهش اشتقاقی هم میگن، فصل مشهوری همونیست که بهش فصل منطقی هم میگن. فصل حقیقی یعنی اون چه واقعا فصل شیئه، اشتقاقی هم بهش میگن، این اشتقاق مصدر مجهوله، نه فصلی که مشتق میشه، بلکه فصلی که ازش چیز دیگه مشتق میشه. این مشتق من هست نه مشتق، اسم فاعل نیست، مصدر مجهول. فصل حقیقی رو بهش میگن فصل اشتقاقی، برای اینکه فصل منطقی از او اشتقاق پیدا میکنه، پس اون میشه مشتق من. اون چیه؟ اون فصل واقعی شیه. فصل حقیقی یا فصل اشتقاقی فصل واقعی شیه. مثلا نفس ناطقه در انسان، زو نفس ناطقه، این که حملم بشه، زو نفس ناطقه. انسان یک موجود جوهریه، موجود جوهری هم باید جنسش جوهر باشه، هم فصلش چی؟ جوهر. چیه حالا؟ جنس انسان همین که میگه حیوان یعنی چه؟ یعنی جسمون، همه اینجا تو بدن هست، نامن حساسون متحرکون ول اراد. فصلش چیه؟ فصلش همونیست که انشعناه و خلقن آخر، تا اون نیاد انسان انسان نیست. یه بچه تا اون نباشه با یه مثلا جوجه کبوتر فرقی نمیکنه. اونی که میکنه انسان رو انسان، اون چیه؟ نفس ناطقه است، یعنی روح انسانیه. پس فصل انسان خود زو نفس ناطقه است. منتها حالا نفس ناطقه چیه آقا؟ بازم ما داریم بهش اشاره میکنیم، اون نفسی که این ادراک را دارد، اما خود نفس رو نمیفهمیم. چیه اون حقیقت نفس؟ بذار، بعضی ها گفتن من عرف نفسه فقط عرف رب، این تعلیق به محاله، درست نیست البته. یعنی اگر کسی تونست خودشو بشناسه خدا را هم خواهد شناخت، یعنی هیچ که نمیتونه خودشو بشناسه. بله با علم حصولی هم به این سادگی نمیشه. معرفت و نفس هم توی که علامه طباطبایی فرمیده غیر علم و نفسه. علم و نفس یعنی هرچی شما تو کتاب ها بخونی راجع به نفس، این میشه علم و نفس. اما معرفت و نفس با کتاب و استاد تحصیل نمیشه. معرفت و نفس علامه فرموده بغیتون عملیتون، یه هدفیه که با عمل تحصیل میشه، باید کار کرد، یعنی همونی که اسمش میذارن ریاضت. منتها ریاضت یک کسی راه انحرافی میره، شیطون معلمشه. این همین ریاضت هاییه که همین امروز هم دارجه، از قدیم هم بوده، در هند هم مرکزشه. ولی یه ریاضت هاییست الهی. همین وقت همین وقت که میگه والذین هم عن اللغو معرضون، ریاضته. آدم هر حرفی نزنه، هر چیزی رو نبینه، هر چیزی رو گوش نده، و همینطور بقیه یه کارها اون اگه کسی به اون عمل کنه، عمل بحث چیزم نیست، درس خوندن نیست، اینجا معرفت و نفس براش حاصل میشه، اون وقت خودشو شهود میکنه. کسی هم که خودشو شهود کنه نمیشه خدا رو شهود نکنه، چون خودش یه پرتوی از وجود خداست به معنای صحیحش، چون معلول وجود چیه؟ رابطه. حقیقت خودش رو شهود میکنه، بحث مفهوم و انا نیست که تازه خودش یه قوز بالاغوزه. فرعون هم میگفت انا ربکم الاعلا، ربکم الاعلا و انا رو داشت اول و بعد میگفت. هر کس هم انا داشته باشه واقعا ربکم الاعلا تو ذهنش هست، منتها جرأت و فرصت اظهارش رو نداره. اون که خودشو میبینه این حالتو خواهد داشت، منتها یکی مثل فرعون زمینه براش فراهم میشه، یکی فقط زورش به زن بچهش میرسه، یکی زورش به شاگردش میرسه. بله همو انا ربکم الاعلا. بالاخره پس نفس ناطقه با علم فهمیده نمیشه، باید با معرفت. چون مشکله منطقه هم علم، فلسفه هم علم، عرفان نظری هم علم، فقه اصول هم علم، لذا میگن چون مشکل شناخت نفس، ما اصلا از نفس صرف نظر میکنیم، میایم خصوصیاتش رو میگیم، میگیم ناطقه. لذا همین ناطقه که خصوصیت نفسه میارن فصل مشهوری قرار میدن. فصل مشهوری عبارت است از عرضی خاص که به دلیل شناخته شده بودن به جای فصل واقعی قرار میگیرد. وقت میگن ناطق یعنی همین، ناطق فصل انسانه یعنی فصل مشهوریه. همونطور که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه توضیح دادن، گفتن ناطق به معنی حرف زدن باشه، این یه عرضیه به معنای ادراک کلیات، که حالا معنای دقیق ترش هم باشه بازم اونم عرضه، برای اینکه علم که حقیقت آدم رو تشکیل نمیده، عالمم نباشه انسان که هست میشه، یعنی انسان باشه، عالمم باشه میشه انسان نباشه، انسانیت نه به علمه نه به جهله. پس بنابراین این ناطق ولو به معنای ادراک کلیات هم باشه چیه؟ باز هم یه حالتی است برای ما، عرضه، و عرض که نمیتونه مقبم جوهر باشه، ذاتی جوهر باشه. پس بنابراین این فصل حقیقی نیست. حالا این مقدمه که معلوم شد، حالا صاحب کفایه از همین مطلب، به دلیل اینکه صاحب کفایه شاگرد مرحوم حاجی بوده، حاجی هم اهل معرفت و نفسه، همین دیشب حضرت استاد آیت الله جوادی میفرمودن، فرمودن یه شیخی که فاضل هم بود تو پستوی مدرسه مروی، خب یه صندوقخونه داره، همه حجرهای فیضی هم الان داره، مشغول کیمیاگری بود، دنبال این بود که کیمیا رو پیدا کنه. بعد از مدت ها براش وسایل فراهم شد که زیارت امام هشتم علیه السلام بره، و وقتی رسید به سبزوار شنید یک حکیم اینجا هست، گفت برم دیدنش. رفت، نبود، حاجی رفته بود سر زراعتش و کارهاش، اصلا بهش میگن حاجی برای اینکه اون وقتا حاجی خیلی یعنی آدم پولدار، حاجی مثل حالا نیست که هر کسی میتونست، مثلا ثروتش خوب بود. همین خدمت آقام رفته بودیم، یکی از دوستان گفت که آقای فلسفه میگن نکبت داره، فرمودید ما فقیری داریم که از گشنگی مرده، و فلاسفه داریم که بعضشون خوب بوده، مثل سید کاظم اسرار، مثل همین مرحوم حاجی. علامه طباطبایی هم فرمودن یه فرصتی بود، و اونم وقتی بود که مالشو غصب کرده بودن، علامه طباطبایی اساسی از خونه ریختن بیرون، به خاطر اینکه اجاره خونه طول کشید، صاحب خونه گفت من راضی نیستم، یا خودشون ریختن یا دیگر. بله بله بله، چون اگه فقیه بود قدرت اجرایی خوب بود. خب بالاخره ما رو خارج کرده آقای علوی از اون خروجی که رفتون. بله وقتی میره اونجا نبوده حاجی، سب میکنه تا حاجی میره. حاجی همین که میبیندهش میگه اون کاری که تو صندوق خونه میکنی به جایی نمیرسه، ولش کن. حاجی تو سبزوار تو مزرعش داره کار میکنه، اون شیخ هم داره تو مرسه مروی، اون هم تو صندوق خونه. حتی خوش بغلی هم شاید خبر نداشت، ولی حاجی بهش گفت اون کارو نکن، اون به جایی نمیرسه. بله فرمودن این اینقدر نقل شده که به حد تواتر این جریان مرحوم حاجی. خب اون اهل معرفت و نفسه، معرفت و نفس با علم شرح منظومه حاصل نمیشه، با عملهای حاجی به دست میاد. بالاخره فصل منطقی داریم و فصل مشهوری. حالا صاحب کفایه که پروی مرحوم حاجی درس خونده از همین مطلب استفاده میکنه، از همین مطلب فلسفی، و عبارتش اینه: ما فی الکفایه من انم من انم مثل ناطقه، این عبارت کفایه است، لیس به فصل حقیقی بل لازم الفصل، یعنی فصل حقیقی اون نفس ناطقه است. لازم و ماهو الفصل، ولی میخوایم این عبارت رو نسیم، لازم و ماهو الفصل و از هر خواسته. روشنترین خواست نفس ما اون ناطق بودنشه، اون رو آوردن برای اینکه دلالت بکنه، اشاره بکنن به اون فصل واقعی. و انما یکون و فصلا منطقیا مشهوریا یوزع و مکان الفصل الحقیقی. یوزع و مکانه ازالم، ببخشید یوزع و مکانه داره، یوزع و مکانه ازالم یعلم نفسو، وقتی که خودشو نمیدونیم. بعد میگه بلا یکاد و یعلم، بلکه اصلا نمیشه. نمیشه یعنی با چی؟ با این علمای حصولی، با این علمای کلاس و مطالعهی نمیشه فصول اشیا رو شنا. کما حق رفی محله، این اشاره داره به اون چی که در اول رسالت حدود ابن سینا هست که میگه دستیابی به حدود اشیا متأثر با سین بلکه متعذر با زاله، یعنی اصلا نمیشه. گفتیم نمیشه یعنی با کلاس و درس و بحث و علم حصولی نمیشه، ولا میشه، اما اون یه راه خودش رو. خب ما این چیم جواب میده به میسته اشاره؟ میگه آقا شما ناطق رو گرفتی، اصلا ناطق فصل نیست، فصل حقیقی انسان هم مشتق نیست. چیه؟ نفس ناطقه است. اون که مشتق نیست، اینی که مشتق فصل نیست. شما میخواستی از این را اثبات کنی که مشتق بسیطه، اصلا مشتق فصل نیست، اونی هم که فصل مشتق نیست. پس فصل به بحث مشتق هیچ ربطی نداره. این هم فرمایش صاحب کفایه. سوم، جواب سوم، جوابی که مرحوم آشمان محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بفرمند، این رو خود میر سید شریف یه جای دیگه متعرض شده، ولی اینکه اولی حرف زده و با دلیل و برهان خواسته بساطت مشتق را اثبات کنه، ولی خودش یه جای دیگه به همین دلیل اشکال کرده. بعضی از فلاسفه هم همین حرف رو داشتن، صاحب فصول هم باز این حرف رو داره، اونتا میگه صاحب فصول بعد از خودمون محقق شریف و بعد از اون حکیم این اشکال کردن. اشکال چیه؟ اشکال سوم اینه که من ان المحمول لیس مصداق الشیء و الذات، این که میگیم ذاتون ثبت لهو یا شیعون ثبت لهو مطلقا، این چه؟ تو استدلال اینطوری بود، میگفت اگر در الانسان و زاه کن در مفهوم مشتق خود انسان مأخوذ باشه، برمیگرده به الانسانو انسانو. یا آقا اونی که محموله که اگه بنا باشه مصداق در مشتق مأخوذ باشه، محمول که نمیشه انسان. درسته انسان در ظاهر مأخوذه، ولی نه که دیگه هر چیه همش انسانه که. انسان در ظاهر مأخوذه، یعنی ظاهر رو اگه بخوایم معنا کنی باید بگی چی؟ انسانون لحظه. پس محمول مصداق و شی، مصداق و ذات. مفت اگه مصداق باشه لازمه ثبوت و شل نفسه میشه. میگه اون مصداق و ذات که مطلقاً، یعنی به طور مطلق محمول نیست که، بل چی؟ بل مقیدن بالوصف، یعنی قضیه تبدیل نمیشه بل انسان و انسانان، تبدیل میشه بل انسان و انسانون لحظه. فرق میکنه؟ حال معلوم شد فرق. پس تا حالا معلوم شد که اونی که میخواست محقق شریف به ما غالب کنه این بود، میگفت تا گفتی انسان در ظاهک مأخوذه، این قضیه تبدیل میشه از ممکنه، تبدیل میشه به ضروریه، برای اینکه الانسان و ظاهک میشه الانسان و انسان. خودش جای دیگه فلاسفه متعرض شدن که نه آقا اینطوری هم نمیشه، برای اینکه اگه در ظاهک انسان مأخوذه پس محمول ما میشه چی؟ انسانون لحظک، هم که دیروز هم گفتن، بعضی دوستان گفتن انسانون لحظک میشه. خب حالا اگر انسان موضوع باشه، انسان ظاهک بودن برای انسان ضروریه، این وابسته به اینه که اون قید ضروری باشه یا نه. اگه اون قید ضروری باشه انسان ظاهک بودن میشه چی؟ ضرور. اما فرض اینه خود قیده که ضروری نبود، چون ال انسان ظاهک چی بود؟ ممکنه خواسته بود. اگه خود قید ضروری نیست، یعنی ظاهک بودن ضروری نیست، حالا انسان ضروری را با یک قید غیر ضروری وقتی با هم توأمان محمول قرار دادی، محمولت میشه مرکب از ضروری و غیر ضروری. خب مرکب از ضروری و غیر ضروری چیه؟ غیر ضروری. این همین حرفی است که اشکال کردن و اشکال اساسی این حرفه که محمول خود ذات مطلق نیست، بلکه مقیدن بالوصف و لیس ثبوته حین اذن، یعنی حالا که مقید شد به وصف، ثبوته حین اذن للموضوع لیس ثبوته بالضروره. چرا؟ چرا ثبوتش بالضروره نیست؟ لجواز ان لا یکون ثبوت الغیب ضروریه. چون میشه قیده ضروری نباشه کما حوال مفروض. فرض ما اینه که قضیه اصلی ما الانسان و ظاهک بود و ظاهک برای انسان ضروری چیه؟ نبود، ممکنه یه خواسته بود. خب اگه اولا و به ذات اون قیده ضروری نیست، حالا با قیده غیر ضروری انسان ضروری را هم زمیمه کن، با ضروری نمیشه که. مجموع ضروری و غیر ضروری چیه؟ لا ضروریه. پس استدلال میر سید شریف به سه جهت چیه؟ مخدوش. حرف میر سید شریف تمام میشه. معنای این که استدلال مخدوشه این نیست که مدعا درست نیست، بارها گفتیم مدعا رو، حالا بعد خواهیم گفت، ما بعد خواهیم گفت یعنی آخر کار درسته، ولی استدلال درست نیست. استدلال هیچ رب کنه. بعد از این مرحوم آخوند وارد میشن در بیان، یعنی تأیید گرفتن از حرف محقق دوانی، و یؤید ما ذکرنا من عدم اخذ ذات فی المشتق
ما ذکره المحقق الدوانی. محقق الدوانی خب اول سنی بوده،
از نوه‌های محمد ابن ابی بکر، یعنی نسبش به محمد ابن ابی بکر میرسه، لذا جزء فامیلی صدیقی هست، از باب اینکه این لقب قلابی رو دادن به اون خلیفه صدیق، یعنی القاب امیرالمومنین رو که رسول الله صلی الله علیه و آله برای حضرت به کار برده بود اینا آوردن، هم فاروق رو که به دومی دادن، هم صدیق را که به اولی دادن، دزدی اینا، این القاب مال کس دیگه است، برداشتن دادن به یکی دیگه. ولی خب حالا چون اون وقت هم همین ایران ما همه سنی بودن، لذا این آقای دوانی که مال دوانه، مال اطراف شیرازه، این هم سنی بود. منتها وقتی خودش عالم شد گفت این حرفا که من میفهمم جدم نمیفهمیده، چون جد من اینا رو نمیفهمیده پس چجور لیاقت داره که خلیفه ی رسول اکرم باشه؟ این عبارتشه ها، این عبارتش همین، این نمیتونه خلیفه باشه. در مقابل ببینید ابن عبدالحدید در بانک سنیه درباره امیرالمومنین میگه حرفهایی رو میزنه که فقط او میتونه، اصلا میگه معرفت الله رو بابشو او باز کرد و اگر حرفهای علی نبود اصلا کسی خدا رو نمیشناخت. بالاخره این آقا شیعه شد و یک کتاب نوشت به نام نور الهدایه و علت شیعه بودن خودش رو مشخص کرد، محقق دوانی. مرحوم قاضی طباطبایی شهید مهراب تعلیقاتی داره بر کتاب اللوامع النورانیه فاضل مقدار، اونجا میگه این سنی ها من نمیدونم چطوره معاویه رو دایی خودشون میدونن. چرا؟ چون خواهرش زن رسول اکرم بود، میگن خال المؤمنی. خب مگه خواهر محمد ابن ابی بکر زن رسول اکرم نبود؟ مگه عایشه زن رسول اکرم نبود؟ کدوم تاریخی که اینو انکار بکنه؟ بله؟ کدوم سنیه که اینو انکار بکنه که عایشه زن رسول اکرمه؟ خب پس محمد ابن ابی بکر هم باید داییمون باشه، چرا دایی قبولش نداریم؟ میگه ها، برای اینه که محمد ابن ابی بکر محب علی، به خاطر این او رو دایی خطاب نمیکنه، ولی اون هارون‌زاده معاویه رو دایی خودشون میدونن. خب بله، شام باید همینطور باشه، باید سنخیت باشه، چون لا یبغضو که الا ولد و زنا، کسی بغض علی رو نخواهد داشت مگر اینکه مادرش اشتباه رفته باشه. بله، این فرمایش رسول اکرمه، خودشون هم نقل میکنه. خیلی خوب، حالا محقق دوانی که مستبصر شد و بالاخره به نتیجه رسید، خوشم با لذات بعد همیشه به پدر مادرها دعا کرد، غیر اون که حکم خدا، این که انسان این نعمت ولایت و محبت علی رو داره، این یکی از عواملش اینه که پدر مادر پاک بود. بالاخره محقق دوانی برای حرف یه حرفی داره و اون چیه؟ ما ذکر المحقق دوانی من انه لا فرق بین المشتق و مبدئه الا ان المشتق لا بشه و مبدئه به شرط لا. محقق دوانی نظرش راجع به مشتق افراطی تر از نظر محقق شریفه. محقق شریف میگفت که مشتق ذات درش معقول نیست ولی نسبت درش هست، یعنی زاهک شیئونش از باب زیادت الحد علی المحدوده، شیئون تو معنای زاهک نیست، اما لهو هست، همونطوری که ذهن هست، هم لهو معنای زاهکه هم ذهن. چرا؟ برای اینکه یه هیئتی داره مشتق، یه شکل خاصی پیدا کرده و این شکل همونطور که در اصول مطرح کردن وضع نوعی داره، مفید یک معنای حرفیه. لذا در اصول وقتی میگن معانی حرفیه، همه هیئات مشتق ها هم چه شامل میشه. پس او میگه مشتق معناش، اگه میگفت بسیطه معناش یعنی ذات مأخوذ نیست، نه بسیطه یعنی من جمیع الجهات بسیطه، یعنی او که میگفت بسیطه محقق شریف بسیطه نسبی میگفت، یعنی در مقابل کسی که میگفت ذات مأخوذه او میگفت ذات مأخوذ نیست، همین مبدا. ولی در این حال میگفت مرکبه از نسبت و مبدا. اما محقق دوانی میگه نه آقا، مشتق نسبت هم درش مأخوذ چیه؟ بسیط خالص خالص مثل مبدعش میمونه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه که بگی بیاض یا ابیض. چطور در بیاض اون نسبت لهو نیست، در ابیض هم نیست؟ بیاض و ابیض یه معنا داره، فقط فرقش چیه؟ فرقش اینه که یکی لا به شرطه، یعنی از نظر واضح حملش بر موضوعات اشکال نداره، واضح او رو وضع کرده برای یک معنا به شرط این لا به شرط، یعنی به شرط این که حمل بشه، به تعبیر دیگه لا به شرطه یعنی سازگاره، خاکشیر مزاجه، می سازه با چیز دیگه. ولی مبدا وضع شده برای همون معنا، اما یه شرط درش شده، با اون شرط اینه که به شرط این که با همه چیز سر مشکل باشه، به شرط لا، میگه من با این کسی که کنار من هست سازگار نیستم، با این هم حجنم هم باید هر کدوم یه سکرسی توی کجا مونده، این طوری هست. این همون مسئله ایست که میگن ماده و صورت به شرط لا هستن، این به شرط لا به همون معنا و جنس و پس چیه؟ لا به شرط. اونجا میدونید وقتی میگن ماده و صورت، اون ماده و صورت خارجی نیست، چون ماده و صورت خارجی بگی همون جنس و فصله، این اصلا حرف نادرستیه، خارج که همون ذهن نیست. اونا وقتی میگن جنس و فصل همون ماده و صورته، منظور ماده و صورت چیه؟ ذهنیه. یعنی ماده و صورت وقتی فهمیدی اومد تو ذهنه، اون میشه به شرط لا. چرا؟ برای اینکه ماده تعریفش چیه؟ جزء یک جز. صورت چیه؟ اونم جزء دیگر. جزء حکمش چیه؟ جزء حکمش اینه که غیر جزء دیگر است و غیر کل، یعنی حالت به شرط لایی داره، میگه من یه جزءم، تو هم یه جزء دیگه و هر دومونم غیر اون کلیم، لذا هم نمیشه، چون به شرط لا یعنی من تو نیستم، تو هم من نیستی، هیچ کدومم اون کل نیست. اما همین ماده و صورت از اون جهت که اتحاد دارن، نه از اون جهت که هر کدوم جزء کلن، از اون جهت که بالاخره پوشش میده صورت کل ماده رو، و هر جای ماده رو که شما دست بذارید صورت هم همونجا چیه؟ حضور داره. مثل نخودچی نیست که بغل کشمشه، که میگه ترکیبش ترکیب چیه؟ اتحادیه. اگه این حالت اتحادشون در نظر بگیری، اون حالت به شرط لایی تبدیل میشه به چی؟ به لا به شرط. همون معنایی که تو ذهنت بود حالا میشه جنس، به اعتبار اینکه لا به شرط ملاحظه کردی، همون معنا، معنا عوض نشد. این همون حرف اینجا محقق دوانی میگه آقا شما وقتی یه کاغذی دارید و سفیده، چی دارید؟ یه کاغذ دارید با یه سفیدی، سفیدی فقط بیاض، منتها این بیاضی رو که دارید که با کاغذ همراهه، یه وقت اینطور ملاحظهش میکنید که کاغذ یه چیزه، بیاض هم یه چیزه دیگر، اون وقت میشه بیاض، میشه قرطاسون و بیاض. اما یه وقت همین بیاضه رو از این جهت ملاحظه میکنید که بابا بیاض که خودش یه چیزی کنار کاغذ نیست، بیاض یه چیزیست که با کاغذ چی داره؟ اتحاد داره، به طوری که هر جا وجود کاغذ هست وجود بیاض هم همونجا، دو تا وجود ندارن. اگه این طور ملاحظه کردی همین حالت رو بهش میگیم ابدیت. ابیض و بیاض حقیقتش همون بیاضه، منتها بیاض دو جور لحاظ میشه. یک لحاظ این که این عرض است، اون موضوع ارتاس موضوع، اینجا شما عرض دارید و موضوع، عرضم بر موضوع هم نمیشه. یک لحاظ دیگه این که نه بابا این عرضی اونه، یعنی وصف اونه، با او اتحاد داره. اگه اینطور ملاحظه کنی اون وقت حمل میشه، میشه لابشر. واقع خارجی دوتا نیست، معنای بیاض دوتا نیست، لحاظ شما از اون معنا فرق میکنه. یه وقت لحاظ اون اتحاده رو میکنی میشه لابشر، یه وقت لحاظ اون مغایرت رو میکنی اون میشه بشرط لا. میدونیم هم که در هر حمدی هم اتحاد هست هم مغایرت، پس چون هم در هر هم در هر هم هم اتحاد هست هم مغایرت، یه وقت نظر به مغایرت میکنی میشه بشرط لا و غیر قابل، یه وقت نظر به اتحاد میکنی میشه لا بشرط و قابل هم. حالا پس میگه لا فرق بین المشتق و مبدأ الا ان المشتق لا بشرط و مبدأه بشرط لا، حیث ان المشتق عرضی و المبدأ عرض. حاجی هم داره و عرضی و شیء غیر العرض، این عرضی اون یاش یا اطلاقه، یعنی کسره که اشباع میشه میشه عرضی، و عرضی و شی غیر العرضی، ذاک البیاض ذاک مثل الابیضی. میگه آقا مشتق که ابیضه عرضیه، مبدأ که بیاضه عرضه، هیچ فرقی ندارن جز این که یکی به شرط لاز یکی لا به شرط، ولا فرق حیث این المشتق عرضی و المبدأ عرض، ولا فرق بین العرض و العرضی الا ان الاول بشرط لا و الثانی لا بشرط. خب جناب آقای محقق دوانی چه کار کرد؟ میخواد بگه دیگه بحث نسبت هم نیار، فقط ما یه مفهوم داریم بسیط به تمام معنا، یعنی بسیط علل اطلاق، نه اون بسیط نسبی که محقق شریف میکنه، بسیط علل اطلاق، منتها لحاظ واضح فرق کرده. یه وقت واضح لحاظ میکنه اون معنا را لا به شرط، لفظ ابیض براش وضع میکنه، یه وقت همون معنا را به شرط لا لحاظ میکنه، لفظ بیاض را وضع میکنه، نه اینکه معنا مرکب باشه. بله بله درسته، نخه ما نمیگیم صرفا، ما میگیم اعتبار واضح، ما میگیم یک چیز هست که هم مغایر هم متحد در وضع، منشأ ما نمیگیم نداره، ما که گفتیم عرض با موضوع هم باید مغایرت داشته باشه تا یکی بشه عرض یکی بشه موضوع، هم باید اتحاد داشته باشه تا بشه عرض اون، چون عرض وصفه، وصف باید با موصوف چی داشته باشه؟ اتحاد داشته باشه تا قابل هم باشه. پس هم اتحاد هست هم چی؟ مغایرت واقعا، منتها واضح که میخواهد لفظ را وضع کند گاه اون مغایرت را در نظر میگیره، در اون صورت لفظ بیاض وضع میکنه، گاه اون اتحاد را در نظر میگیره، در اون صورت لفظ چی رو وضع میکنه؟ ابیض. برای چی؟ برای همون شیء واحد، اون شیء واحد خارجی که اون سیفیدیه هست دو تا اسم داره، چرا؟ چون دو حیثیت واقعی داره و واضح هم گاهی این حیثیت رو ملاحظه میکنه گاهی اون حیثیت رو. حالا خوب شد؟ ما هم همینه میگیم، ما هم توضیح فرمایش شما رو میگیم. حال شما دارید اشکال میکنید، گفتیم هر وقت ما داریم تغییر میکنیم شما چیکار کنید؟ گوش کنید. این فرمایش محقق دوانیه. ملا صدرا میگه خب این حرف محقق دوانی هم مؤید ماست که موجود و وجود حقیقتش چیه؟ یکیه. فقط فرقش اینه که موجود حمل میشه، وجود حمله. اون لا به شرط، اون به شرط لا. وقتی اینطوری شد پس اگه بگیم الوجود و موجودون، دیگه شیخ اشراقی نمیتونه سر بلند کنه و بگه این اشکال داره. همطوری که اگه بگیم البیاض و ابیض، چرا؟ چون حقیقتش یکیه بابا. وقتی حقیقتش یکیه چه اشکال داره که بگیم البیاض و ابیض؟ این عبارتش دوانی رو هم بخونیم. و کذا ما ذهب الیه بعض و اجلت المتأخرین. قبلا گفتیم که هر جا ملا صدرا تو این کتاب میگه بعض و اجلت المتأخرین، این لقبی که ملا صدرا داده به محقق دوانی، شاید هم به مناسبت این که اسمش هم جلال بوده گفته از اجله بگیریم، میگه بعضی از جلیل ترین افراد متأخرین اینطور گفتن. گفتن من اتحاد الارض و الارضی، گفتن ارض که بیازه با ارضی که ابیزه یکیه. و این لم یکن متثبتن فی، ولو اینکه این حرفو زده بعدن روش وای نستاده، یعنی خیلی جاهای دیگه میبینیم محقق دوانی حرفی میزنه که با این مبنا سازگار نیست، مثل خیلی از علما. خود ملا صدرا که قائل شده به اصالت وجود و حرکت جوهری، آیا این تو همه فلسفهش جریان و سریان داره یا گاهی اصلا غفلت کرده و بر همون اساس مبنای مشائین و کون و فساد حرف زده و زده؟ این هم همینطوره، انسان معصوم نیست جز همون کسانی که عصمهم الله. بالاخره پس بنابراین حرف محقق دوانی هم مؤید ماست. ما عرضی که به محقق دوانی داریم اینه که آقا مشتق هیئت داره، هیئت چون داره پس فرمایش شما درست نیست که مبدا و مشتق مفهومش یکیه. این یه هیئتی داره که اون هیئت همون حالت لابشرطی رو میفهمونه، یعنی همون لهو توشه، اون نسبت توشه. البته محقق دوانی ادله ای داره که این ادله رو مرحوم حاجی نقل کردن تو تعلیقشون. یه دلیلش اینه که میگه آقا ببینید وقتی گفتی از ثوب الابیض چی فهمیده میشه؟ این اسمش همونیه که در اصول میگن تبادل. از ثوب الابیض فهمیده میشه از ثوب و از شیء الابیض، از ثوب و شیء الابیض خداییش. خداییش یعنی چه؟ تبادل یعنی همین، یعنی خودت به ذهنت مراجعه کن ببین چی میفهمی. خب اشیای توش معقول نیست. اگر خود صوب یعنی اون مفهومشه نیست، خود صوب از صوب، از صوب الابیض این میفهمی، از تو، از اون کلمه یعنی صفت و موصوف از صوب الابیض چی میفهمی؟ از ثوب و شیء الابیض میفهمی یا از ثوب و ثوب الابیض میفهمی؟ خب نمیفهمی. پس ذات در مشتق مأخوذ چیه؟ این دلیلم فقط میفهمونه که ذات مأخوذ نیست، دلیل تبادر. دلیل دیگه‌ش هم اینه، میگه اگه شما یه چیز رو سفیدیشو فقط دیدی حکم میکنی به اینکه ابیضه یا نه؟ خب میگی، با اینکه هنوز حساباش نکردی که ببینیم این سفیدیه این عرضه یا نیست، موضوع داره یا نه. اگه موضوع داره میتونیم بهش بگیم ابیض، چون ابیض یعنی شیئون لحل بیاض. میگه پیش از اینکه به فلسفه برسی و بحث موضوع و عرض مطرح بشه، تا یه چیزی رو سفیدی شو که سفیدی محسوس به ذات، اولین بار همون سفیدی شیء آدم میفهمه حکم ابیض بودن میکنی یا نه. همین که حکم به ابیض بودن میکنیم معلوم میشه که در مشتق ذات مأخوذ نیست. اگه مأخوذ بود بعد اول بری فلسفه بخونی ببینی که این ذات داره که غیر وصف باشه، بعد حکم بکنی به ابیض بودن، در حالی که این کارو نمیکنی. دلیل سومش هم اینه که ارسطو وقتی میخواد مقولات رو بگه، همه رو به جای اینکه به صورت مصدری بگه به صورت وصفی گفته، گفته مقوله متکیف، مقوله متکمن، مقوله مضاف، مقوله فاعل، مقوله منفعل، همه رو به صورت اسم فاعل گفته. میگه معلوم میشه اسم فاعلش با مصدرش چیه؟ یکیه که میشه اینا رو به جای هم به کار برد. اینا البته مهم نیست، مهم دلیل اوله و به نظر ما همون دلیل درسته و اون اینه که اون که از مشتق تبادر میکنه چیه؟ معناییست که ذات درش مأخوذ نیست. همین دلیل همینه و لا نسبت درش چیه؟ هست، همون هم تبادر میکنه، لهو تبادر میکنه، فقط اون شیعه تبادر نمیکنه. پس نه حرف اونایی درسته که میگن سه جز داره، ذات و نسبت و مبدا، نه حرف محقق دوانی درسته که میگه هیچ جز نداره، بسیط محضه. حرف صحیح اینه که مشتق مرکبه از مبدا و نسبت، نه از مبدا و ذات و نسبت، از مبدا و نسبت. مبدا را به مادتهی دلالت میکنه، نسبت را به هیئته. دو هفته دیگه انشاءالله در خدمتون هستیم و السلام علیکم و رحمت الله.